ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. داعش مسئولیت حمله مرگبار با کامیون در شهر نیس فرانسه را بر عهده گرفت. و حمله هوایی نیروهای دولتی به حلب دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری روز شنبه با نامیدن امروز به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند ابراز قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند، گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفت طراحان کودتا بازداشت شدند و به اتهام خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدیریم افزود دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره این اتفاق اتخاذ خواهد کرد. جمعه شب برخی از اعضای ارتش ترکیه اقدام به کودتا کردند که با مداخله نیروهای پلیس و مردم هوادار دولت روبرو شدند. دولت ترکیه میگوید که کودتا شکست خورده است. بنا به گزارش CNN مقام‌های ترکیه میگویند که حدود 40 تن در زد و خوردهای آنکارا کشته شدند. همکارم جمشید زند که از شب گذشته به خیلی نزدیک جزئیات و اخبار مربوط به کودتا در ترکیه رو دنبال کرده همراه من در استودیو هست. جمشید، جزئیات بیشتری هست منتشر شده در مورد عوامل کودتا و در مجموع جزئیات تازه تری اومده؟
بله، سلام سمیرا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. جزئیات جدیدی که ساعتی پیش اومد، معلوم شده که رهبر کودتای بخشی از ارتش کی بوده؟ فرمانده پیشین نیروی هوایی به اسم آکون استورک بود که ایشون یکی از اعضای شورای عالی نظامی ترکیه هم بود و اونطوری که رسانه‌های ترکیه گزارش دادند، کودتا ساعت 10 شب به وقت محلی با بلند شدن جت‌های F-16 بر فراز آنکارا شروع شده و بعد بستن پل بوسفور و چندین پل دیگه، تسخیر سازمان رادیو تلویزیون ملی ترکیه و حمله به چندین پایگاه و کاخ ریاست جمهوری ادامه کودتا بود که تا بامداد صبح ادامه داشت و همونطوری هم که در خبرها شنیدیم کودتا شکست خورده. تا الان تایید شده که حدود 3000 نفر از فرماندهان عالی رتبه ارتش، سربازان و افسران در شهرهای مختلف دستگیر شدن و این دستگیری‌ها ادامه داره. فقط به آنکارا و استانبول مختص نبوده، در شهرهای کوچک در مناطق کردنشین، در جنوب ترکیه، در شمال ترکیه، در پادگان‌های مختلف فرماندهان این پادگان‌ها دستگیر میشن. از 5 یا 10 سرباز دستگیر میشن تا چند صد. یکی از پایگاه‌های نظامی مثلا در حدود 3-4 ساعت پیش بیش از 120 نفر سرباز دستگیر شدن. یعنی باید انتظار داشته باشیم که تعداد دستگیری ها در درون ارتش بیش از 3000 نفر باشه. و خبر مهمی دیگه هم که امروز صبح اتفاق افتاد، 2750 قاضی در پست های مختلف در شهرهای مختلف ترکیه از کار برکنار شدند که رقم بسیار بزرگی هست نسبت به قوه قضاییه ترکیه. و خبر دیگر این که 7 هواپیمای نظامی باری که در دست کودتاگران بود از طرف ارتش بر زمین فرود آمدند به اجبار و خلبانان اونها دستگیر شدند. و از طرف دیگه جلسه فوق‌العاده پارلمان که قرار بود صبح برگزار بشه، به دلایل اینکه رهبران احزاب هنوز نتونستن خودشونو به آنکارا مقر پارلمان ترکیه برسونن، به 2 ساعت دیگه تأخیر آغاز خواهد شد. و فرودگاه آتاتورک هم که صبح شنبه فعالیتش از سر گرفت، پروازهای داخلی و بین‌المللی انجام میشه ولی با چند ساعت تأخیر.
بسیار خوب، به واکنش ها بپردازیم. واکنش هایی که کودتا در ترکیه و در مجموع در جهان برانگیخته.
واکنش های دیشب در ترکیه رهبران سه حزب حاضر در پارلمان اون کشور محکوم کردن کودتا رو، با زبان ها و با لحن های مختلف این امر رو محکوم کردن. رهبران حزب های کوچکتر که در پارلمان حضور ندارن و فعالان سیاسی و جامعه مدنی ترکیه این کودتا رو محکوم کردن به عناوین مختلف. مسئله ای که امروز مطرح شده رابطه بین آمریکا و ترکیه هستش. آقای بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه امروز صبح کنفرانس خبریش رو بخشش رو اختصاص داد که رهبری اصلی کودتا آقای فتح الله گولن بود، رهبر معنوی شماری از شهروندان ترکیه که سالهاست در پنسیلوانیای آمریکا به سر میبره. و آقای بینالی یلدرم گفت که سرکرده و طراح این کودتا آقای گولن بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون در اروپا به سر میبره گفت که درخواستی رسمی برای استرداد آقای گولن از طرف ترکیه دریافت نکرده آمریکا و تأیید کرد که احتمالاً با آقای گولن بازجویی خواهد شد و یا گفتگو خواهند کرد ببینن که نقش اون در این کودتا چه بوده. و آقای بینالی یلدرم از طرف دیگه گفت که بارها تقاضا کردن از آمریکا استرداد بکنه آقای گولن رو،
ولی آقای گولن محکوم کرده بود کودتا رو.
آقای گولن دیشب یه بیانیه داد محکوم کرد کودتا رو مثل بقیه سایر رهبران احزاب، ولی آقای رجب طیب اردوغان رهبر رئیس جمهور ترکیه و رهبر معنوی حزب عدالت و توسعه و بینالی یلدرم نخست وزیر سال هاست دارن تأکید میکنن که تمام این فعل و انفعالاتی که در ارتش و در جامعه ترکیه و اونا دولت موازی و یا دستگاه موازی میخونن از طرف آقای فتح الله گولن رهبری میشه. با وجود اینکه آقای فتح الله گولن رو تکذیب کرده و کودتا رو محکوم کرده، آقای بینالی یلدرم در کنفرانس خبریش گفت که کشوری که پشت سر گولن وایستاده اشاره غیر مستقیم به آمریکا، دیگه دوست ترکیه نیست و با ترکیه در جنگ است، که یک مسئله مهمی است که باید بین آمریکا و ترکیه حل بشه.
بسیار عالی. و یک سوال خیلی کوتاه، این که فکر میکنید کودتایی که انجام شد چه تفاوتی میتونه برای حزب عدالت و توسعه داشته باشه؟
حزب عدالت و توسعه قبل از کودتا شکاف‌های جدی و عمیقی بین خودشون بود و الان که آقای عبدالله گور رئیس جمهور سابق، بلند آروچ معاون نخست وزیر سابق از بنیانگذاران این حزب هستند، پشتیبانی خودشون از آقای اردوغان و دولت بینالی یلدرم اعلام کردند، ولی باید انتظار داشت که این تنش‌ها در درون حزب در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه. ولی اونچه که الان می‌بینیم همه سیاستمداران در درون حزب پشت سر آقای رجب طیب اردوغان ایستادن.
خیلی ممنونم جمشید زند. خب به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه، مسکو و واشنگتن گام های جدیدی برای حل مناقشه سوریه پیدا کردند. آنا رایسکایا در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روسیه و آمریکا میگویند بر سر برقراری ثبات در سوریه به توافق رسیدند. جمعه شب جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از صدها مذاکره با همتای روسش گفت گام‌های مشخصی برای احیای آتش بس در سوریه هماهنگ شده، اما افزود جزئیات این توافق منتشر نمی‌شود و محتوای آن بعدها با اجرای این گام‌ها روشن خواهد شد. در این میان CNN گزارش داد نسخه از پیشنویس این توافق را در اختیار دارد که بر اساس آن قرار است مسکو و واشنگتن در حال حملات هوایی هماهنگ شده علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره انجام دهند که نیروی هوایی سوریه بر زمین خواهد ماند. بر پایه این گزارش این طرح مورد انتقاد پنتاگون قرار گرفته و وزیر دفاع آمریکا صراحتاً پایبندی روسیه به تعهداتش را زیر سوال برده. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه جمعه شب در پایان دیدار با کری همتای آمریکاییش در مسکو به خبرنگاران گفت:
ما договорились о конкретных мерах, которые будут предприняты для того, чтобы с участием
درباره اقدامات مشخصی به توافق رسیده ایم که در تمام زمینه‌ها به طور مؤثر و با احترام به حقوق بین الملل و ایجاد شرایط روند سیاسی و گفتگوی ملی نتیجه بخش اجرا خواهد شد. هدف مشترک ما تأمین آتش‌بس طولانی مدت در سراسر سوریه است، به جز حکومت اسلامی و جبهه النصره که بی‌رحمانه سرکوب خواهند شد. هدف مشترک ما تشدید تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی در سوریه در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
توافق جدید مسکو و واشنگتن درباره سوریه در حال به دست آمد که پنجشنبه در پی مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود متاسفانه طرفین نتوانستند به همکاری عملی برای موثرتر کردن تلاش ها در راستای مبارزه با تروریسم در سوریه نزدیک شوند. همچنین ولادیمیر گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از آنچه عدم تمایل نظامیان آمریکایی برای همکاری با نظامیان روس نمید انتقاد کرد و گفت اطلاعاتی از مواضع حکومت اسلامی و جبهه النصره را در اختیار آمریکایی ها می گذاریم، اما ظاهرا آنها قادر به تمایز بین مواضع تروریست ها و گروه های تحت حمایتشان نیستند. واشنگتن پست در آستانه سفر کری به روسیه نوشته بود پیشنهادهای جدید آمریکا مشمول تشدید همکاری های نظامی با روسیه و هماهنگی اهدافی است که مورد بمباران قرار خواهد گرفت. غرب بارها روسیه را متهم کرده نه حکومت اسلامی بلکه اپوزیسیون میان رو و غیر نظامیان هدف اصلی حملات هوایی این کشور در سوریه هستند، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی نسبت به همکاری موثر مسکو و واشنگتن در سوریه امید چندانی ندارد.
американцы вынуждены считаться с позицией России в Сирии и вынуждены с Россией.
در پی مداخله روسیه در سوریه آمریکایی‌ها ناچارند منافع مسکو را مد نظر داشته باشند و روسیه را به عنوان همتا در حل این بحران بپذیرند. اما در حالی که آمریکایی‌ها به دنبال حل این بحرانند، هرچند می‌توان در انتقاد از روش‌هایشان سخنان بسیاری به زبان آورد، روس‌ها نمی‌خواهند این بحران را حل کنند، بلکه می‌خواهند برای حفظ منافع خود اسد را به هر قیمتی در قدرت نگه دارند. تا زمانی که اهداف طرفین تا این حد متفاوت باشد، باور ندارم که بتوانند به طور مؤثر همکاری کنند.
مذاکرات دو روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور در مسکو در پی حمله تروریستی در نیس فرانسه و در میان تشدید درگیری‌ها در سوریه انجام شد. نیویورک تایمز می نویسد نیروهای وفادار به اسد بمباران دریا و حلب را تشدید کردند. از سوی دیگر روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که ارتش سوریه در بسیاری از مناطق از جمله پالمیرا توان مقابله با شبه نظامیان را ندارد و از این رو جنگنده های روسی بار دیگر حملات خود را تشدید کردند تا به نیروهای اسد فرصت تجدید قوا بدهند. طبق گزارش کمرسانت این وضعیت برای مسکو مطلوب نیست و به همین دلیل به ابتکارهای جدید واشنگتن توجه کرده. شنبه گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت اجرای توافق مسکو و واشنگتن درباره سوریه تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حمله نیس، بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدها در بحث میان سه ایرانی ساکن فرانسه، ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب و در ساعت 9 و 11 بامداد.
خب ساعت 6:13 است، همچنان همراه و شنونده رادیو فردا هستید. گزارش های مربوط به کودتا در ترکیه در صفحه فیسبوک رادیو فردا همچنان شاهد واکنش های گسترده شما هست. تعدادی از کامنت ها و نظراتی رو که منتشر کردید پای این مطالب رو براتون میخونم. به عنوان مثال امید نوشته که این کودتا یک نمایش مسخره به رهبری و حمایت خود اردوغان است و او میخواهد به عنوان خلیفه عثمانی تاجگذاری کند و این حرکت به او کمک میکند هم مخالفین خود را از میان بردارد و هم محبوبیت خود را میان اسلامیست ها افزایش دهد و اینگونه قدرت نمایی کند. آپتین هم این کودتا رو به نوعی نمایش نامه تشبیه کرده و گفته اردوغان نمایش نامش رو خیلی ناشیانه اجرا کرد. این چه جور کودتاییست که رئیس جمهور و نخست وزیری که علیهشان کودتا شده در استراحتگاهشان با تلویزیون مصاحبه مستقیم می کنند. میتونید نظرات خودتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید یا در وبسایت به شکل کامنت منتشر کنید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.